من خواب بودم، ساعت 1:30 شب بود که برادرم تماس گرفت و من بیدار شدم، گفتش یه همچی چیزی تو خبرها هست و اینا، تو خبرها خونده بود و من گفت و منم خب اولش باورم نشد، ولی یه نگاه کردم، بعد زنگ زدم به کلانتری فردیس و اینا، اونا تایید کردن و در نهایت هم ما با سرعت همراه برادرم و اینا بلند شدیم رفتیم.
خانم مونا مهرجویی، دختر آقای مهرجویی و خانم محمدی فر با شما تماسی نگرفتن یا با سایر اعضای خانواده؟
نه خیلی، نه اصلا تو شوک بودن، ما هم تماس میگرفتیم جواب تلفن نمیداد، بعد فراست با کلی تماس که نزدیکای اونجا که شده بودیم کرد شده بودیم، یکی دیگه برداشت و رفت دور خونه یکی از دوستانش اونجا، گفته بودن بره رفت دور اونجا و دوستش برداشت و گفتن که الان اصلا نمیتونه صحبت کنه، تو شوک هستش. بعد ما دیگه رفتیم به سمت کلانتری فردیس و خودمون تا چند ساعت اونجا بودیم، صبح هم رفتیم رشته سکینه کرج و اون پزشکی قانونی. اونجا من تقاضا دادم که حداقل مثلا بتونم پیکر خواهرم رو ببینم، اما اجازه ندادم. حتی با پزشک قانونی هم صحبت کردم، گفتم خب من خودم پزشکم، خواهرم هست و اینها، میخوام ببینم، که اجازه ندادن و جواز دفن صادر کردن که منم نگرفتم، گفتم که ما تا نبینیم نمیتونیم. تا آخر روالم این اجازه رو به ما ندادن که ببینیم. من فقط ولی برای شناسایی رفتم و برای شناسایی هم فقط صورت‌هاشون رو دیدم دیگه، غیر از صورت جای دیگر نتونستم.
یکم بریم به گذشته. خانم وحیده محمدی فر خواهرتون پست اینستاگرامی رو منتشر کرد که تهدید شده. آیا شما اون پست رو دیدید؟ آیا اعضای خانواده، حالا چه شما چه سایر اعضای خانواده، از این ماجرای تهدید اطلاع داشتید؟
نه واقعیتش من خودم کلا تو فضای مجازی اینا زیاد نیستم، و که ما تو فضای مجازی واتساپ خانوادگی داشتیم که خواهرم و آقای مکرینا هم عضوش بودن، اونا هم بود، ولی به خاطر اینکه مادرم خب چند سال پیش سکته کرده و اینها و خبرهای بعد و این چیزا رو دیگه تو واتساپ نمیذاریم از اون موقع، چون اصلا نگران میشه به شدت، چیزی مثلا نگران کننده ای رو نمیذاشتن یه وقت مادرم ببینه بیشتر استرس بهش دست بده.
شما خودتون چند بار به اون شهرک رفته بودین، به ویلای آقای مهرجویی و خانم محمدی فر؟
فکر میکنم حدودا مثلا 4 یا 5 بار رفته باشم اونجا، چون راهشون دور بود. به تهران ما معمولا کم میرفتیم، وقتی خودشون میمدن تهران ها رو داخلیم به منظر یکی از بستگاه میرفتیم برای دیدنشون، ولی اون شهرک رو من 4-5 بار رفته باشم. بعد
در اون شهرک نکته ای که مطرح شد نگهبانی شهرک هست و حفاظت شده بودن شهرک. ورودتون به شهرک و رفتنتون به ویلای آقای مهرجویی و خانم محمدی فر چگونه بود؟ آیا در ابتدای شهرک در اون گیت نگهبانی سوال پرسیده میشد؟ آیا هر کسی میتونست به راحتی وارد شهرک بشه؟
نه خب اون شهرک به هر حال نگهبان داره و بعد هماهنگ کرده باشیم یا بشناسنتون یا هماهنگ، خب ما رو چون زیاد نمیرفتیم زیاد نمیشناختن دیگه، به خاطر همین خب ما میرسیدیم دم در نگهبانی شهرک، تماس میگرفتیم و با خواهرم مثلا یه نفر رو میفرستادن که هم راه نشونمون بده، هم با نگهبانی هماهنگ کنه، و بعدم که میرسیدیم به منزلشون. خود شهرک هم دوربینای زیادی هستش، یک حدودا مثلا با فاصله 10 متری از ویلای آقای مهرجویی یک کانکس نگهبانی هست که اونجا هم نگهبان و خانوادهش هست، حالا ظاهرا نگهبانشون هم فکر میکنم که افغانی هستن اونها. همون روز هم متاسفانه میگم با این همه سر و صدایی که حالا ایجاد شده، حتی بعد از اینکه مونا اومده جیغدا کرده و اینها، بازم حتی کسی از کانکس نیومده بیرون و حتی این افراد کانکس رو هم پلیس گفتش که دستگیرشون کردن، ولی ما دیگه بعدش اطلاعاتی نداریم که چی شده.
دوربین ها یا فعال بودن؟ چون پلیس اعلام کرد که مقابل منزل آقای مهرجویی دوربینی وجود نداشته، دوربین های ورودی شهرک هم در اون شب خراب بودن و عمل نمی کردن.
یه دونه خود ویلا دوربین نداشت، یه دونه دوربین رو همسایه‌شون جلوی درشون بود، منتها همون دوربین همسایه رو به اصطلاح هم آهنگ کرده بودن، یه مقدار کجش کرده بودن که اون دوربین هر دو در رو، در ورودی رو می‌گرفت. دوربینای زیادی هم داخل شهرک بود و در زمانی که این اتفاق افتاد پلیس گفتش که تمام دوربین‌ها غیر فعال بوده داخل شهرک، فقط 2 تا دوربین کار میکرده از این نمیدونم چقدر دوربین شهرک بزرگ، که از این دوربین ها محتویاتش استخراج شده. ظاهرا تصویر یکی از این متهمان که کریم هست و چند ساعت قبل از یکی از باغ ها که داشت خارج میشده ازش، همون رو دیدن.
آیا وکیل خانواده دسترسی داشته به فیلم این دوربین ها؟
من با وکیل خب بعدن وارد ماجرا شد. خب چند روز اول خودمون بودیم، وکیلمون که خانم منوشهری هستش، من دیگه خیلی تماسی نداشتم. احتمال میدم که اون چیزها رو دیده باشه، چون میگه خب قرار نهایی و اینا هم صادر شده و اینا هستش، تو این که اینا که میگن بسته و اینها هستش که دوتا دوربین فعال بوده و اینا رو نوشتن، قاعدتا دسترسی داشتن، ولی من نمیتونم تضمین کنم، میگم چون ارتباطی باشون نداشتم.
گفتگوی کرده بود خانم منوچهری که شما اشاره کردین و اعلام کرده تقاضای بررسی خطوط تلفن و دوربین ها رو داشتند، اما به گفته ایشون متاسفانه در کمال تعجب از سوی دادسرا سرعت ملاک عمل قرار گرفته و کیفرخواست صادر شده. حالا این کیفرخواستی که صادر شده از نظر شما چه تناقض هایی درش وجود داره؟
من این صحبتشون نمیدونم کی بوده و بعدش این که آیا بعدن دسترسی پیدا کردن یا نکردن و دیگه باید خودشون اعلام کنن. من اون چیزی میگم که خودشون منتشر کردن در قرار نهایی دادسرا که به اصطلاح صادر شده، این رو گفتم خدمت جون. در مورد کیفرخواست که تقریبا من در واقع میتونم بگم که تمامش مشکل و ابهام داره و خیلی جاهاشو من قبول ندارم، ولی من فکر میکنم که از یک جایی شروع کنیم، چون من اگه بخوام اون موضوع کیفرخواست بپردازم خیلی موضوعات در واقع
انگیزه متهمان نکته اصلی اینه که در کیفرخواست ما شده که دو نفر با انگیزه سرقت و دو متهم دیگر هم با انگیزه انتقامگیری و خصومت شخصی، بحث خصومت شخصی با آقای مهرجویی و خانم محمدی فر مطرح شده در کیفرخواست.
ببینید این انگیزه و اینا یکی از بحث مهمی بود. من تو 24 ساعت اول که حالا اقدامات پلیس انجام میشد، خودم در پلیس آگاهی فرضی تو اینها بودم. خب تیم‌های مختلفی تشکیل شده بود، کارآگاهان زیادی داشتن کار میکردن، گروه‌های مختلف، حالا گروه‌های ضربتی، گروه‌های مثلا سایبری داشتن کار میکردن، گروه هایی که برای بازجویی و اینها بودن و اینا خیلی شبانه روزی داشتن کار میکردن. واقعا ازشون تشکر میکنم که بالاخره زحماتشون نتیجه داد و این متهمان هم دستگیر شدن و اونها میگفتن که ما اگر
شما اعتقاد دارین که متهمانی که دستگیر شدن عاملان اصلی این قتل ها هستند؟
بله خب من میگم ما به پلیس به حال اعتماد کردیم و اونجا بودیم، خودمون میدیدیم که اینا دارن کار حرفه‌ای انجام میدن و این همه گروه های مختلفی که کار میکردن، حالا از پزشکی قانونی فلان و این همه مدارکی که جمع شده، خود اعترافاتشون و اینها، قاعدتا من که شکی ندارم که حداقل این چهار نفری که گرفتن این کار رو انجام دادن، یعنی عاملان جنایت هستن. اما مسئله دیگه ای که خب من از پلیس هم میپرسیدم، چون این انگیزه اینها رو برای خود پلیس هم مبهم بود، اونا هم میگفتن دستگیر کردن اینها برای ما خیلی راحته، ولی اینکه انگیزه اینها رو پیدا کردن و اینها، اون دیگه کاری هستش که به هر حال زمانبر هستش. ولی در مورد انگیزه هایی که در کیفرخواست صادر شده، بر اساس خبرهایی که منتشر شده انگار کیفرخواست صادر شده نه بر اساس واقعیات، اون تیمی که داشتن در پلیس کار میکردن انگار یه گروهی هم تشکیل شده بود که در واقع یه گروه موازی هم وجود داشت که فقط داشتن خبرهای جعلی و انگیزه سازی و اینها رو درست میکردن در همزمان. اینکه باجناخ ها یه آقای مهرجویی دخالت داشتن، یا اینکه مثلا طلب 30 میلیونی وجود داشته و یا مثلا به خاطر دزدی جاروبرقی طرف و زندان انداختن کینه داشته، اینا رو اتفاقا ما هم اونجا هم من با پلیس و اینا مطرح میکردم. اونو گفتم خب ما که اصلا اینا رو نمیخونیم، اینا دارن چی دارن میگن، اینا هیچ اهمیت، اونا میگفتن اصلا اینا کاملا کذب، ما هم میدونیم، ما نمیتونیم که همه رو بریم تکذیب کنیم. ولی در مورد اون اخبار باجناخ ها و اینها که چون دیگه به خانواده ما داشته ضربه میزد، سریع اقدام کردیم که از طریق پلیس سریع تکذیب شد و دادستان هم که شکایت کرد ازشون، ولی بقیهشون رو کاری نداشتیم. میگفتن خب خود پلیس هم میگفت اینا سری چیزای مسخره هستش. و جالب اینه که اینها درس پیدا میکرد. مثلا شما فرض کنید که این ماجرای طلب مثلا 3 میلیونی چی بوده، این فردی که مثلا 4 سال پیش بودن باغونه آقای مهرجویی و چند نفر همسایه های دیگه بوده، با اتهام سرقت و اینها همسایه ها میرن ازش شکایت میکنن و این فرد میده زندان و بعدن رضایت میدن این آزاد میشه. این ظاهرا گفته که اونها به خاطر این رضایت 3 میلیون تومان ازش گرفتن، منتها اونا، یعنی نه اصلا نه شکایت از سمت آقای مهرجویی و خانواده مهرجویی بوده نه رضایت، و این مثلا تو اعترافاتش مثلا ازش میپرسن با کسی مشکل داری یا نداری، مثلا اینو گفته، گفته آره با فلان ویلا هم من مشکل داشتم، هیچ ارتباطی اصلا با آقای مهرجویی نمیاد. و بعد این یهو مثلا در رسانه های معتبری، مثلا حالا رسانه های دولتی، خبرگزاری فارس، یهو مثلا این تیتر خبری شده به خاطر 3 میلیون مثلا اینطوری. ما هم میگم کاری با این چیزا نداشتیم، با توجه به خوب کار پلیس داشتیم، میدیدیم که میگفتن خب اینا اصلا بی ارزش، کاری نداشته باشید، ما کار خودمون رو میکنیم. با جناح ها و اینها هم که این که اصلا یه چیز بسیار عجیب غریب، چون اصلا مثلا پلیس اصلا با جناح های مهرجویی تلفنی هم صحبت نکرده بود.
حالا این مسئله بوده که یک وبسایت که خبرهای حوادث رو پوشش میده
مطرح کرده. نه این مسئله با جناح ها که به اصطلاح خبرگزاری رکنا که خبرگزاری مهمی هستش و دادگاه هم محکوم شد در این قضیه، خب اینها خیلی مهمه. حالا من به شما میگم این انگار که یک تیم موازی وجود داشت که داشتن این خبرها رو تولید میکردن. و
با چه نیتی به نظرتون این خبرها رو تولید میکردند؟
با نیتی که الان داریم میبینیم که توی کیفرخواست همینها رو اومده، گفته به دلیل اختلافات، نمیدونم چی، همینی که شما خوندی، به خاطر اختلافاتی که داشتن، که وقت هیچ کدوم اینها وجود نداشته، یعنی نه طلبی بوده، نه کینه‌ای بوده، نه چیزی بوده. چند سال پیش اینجا یه باغونی بوده، نه توهین و بدرفتاری بوده، اصلا خانواده مهرجویی و اصلا خواهر من که اصلا به اینها کمک هم میکرده، کمک مالی غیر نقدی، مثلا یادم جمع میکردن مثلا لباسی چیزی از خانوادهمون، خانواده ها اینا میگفتن اگه دارید مثلا بدید که ما بدیم به کسایی که بی‌وزارت هستن. یا مثلا
یعنی آقای محمدی فر، شما معتقدین که این چهار متهمی که بازداشت شدن در این قتل ها دست داشتند اما تحت آمریت فرد یا افراد دیگری بودند با انگیزه های دیگر؟
بله 100%، چون اگر هم نباشه، ببین این انگیزه هایی که میگن نیست. آخه مگه میشه مثلا چهار نفر بدون هیچ انگیزه ای، حتی مثلا انگیزه مثلا سرقت، گفتن دوتاشون به خاطر سرقت مثلا اومدن. اولا خود کریم که میدونسته که لو رفته، خودش اصلا روز چند روز قبلش اومده گفته که من شناخته شده دیگه، خب تهدید کرده میکشیمتون فلان و اینا، و چند نفر دیگر آوردن مثلا به انگیزه سرقت. بعد از اینکه اومدن خب اصلا چیز زیادی که ندوزیدن، خیلی چیز دارم تو صحنه بازسازی دیدی، حتی خیلی چیزا اون رو بوده، اصلا هیچ کدوم بر نداشتن و یه چند تا علنگو اینا برداشتن و دو تا گوشی موبایل برداشتن، که خواهی گوشی موبایل رو کسی با انگیزه سرقت و قتل انجام میده میاد گوشی موبایل رو برای چی برداره؟ خب اینها ردیابی میشه، خاک کرده بودن ظاهرا گوشی موبایل رو. بعد حالا خود گوشی موبایل هم اصلا انگیزش و سرقتش و خوبوشش و اینها نبوده، چون بعدن که گوشی ها رو که ما دیدیم ما نشون دادن، خودشون هم گفتن که اطلاعات زیادی پاک شده بود، ویس ها و چت هایی که مثلا کل ویس هایی که در اینستاگرام خواهرم داشت، چون دوتا گوشی هم متعلق با خواهرم بوده، گوشی های مهرجویی بر نداشتن، این ویس های اینستاگرام اینا رو کاملا پاک کرده بودن.
اگر این ویس های اینستاگرام بنابر گفته شما پاک شده، پس چجور اون پیام نیمه کاره که خبر از ورود یکی از این افراد به ویلا میداده نصف کاره مونده بوده، ارسال نشده بوده، اون پیام چگونه پاک نشده به نظرتون؟
همینو خواستم خدمتتون بگم. ببینید اصلا تمام وایسا یعنی یه جوری هم پاک شده بود که پلیس فتا که روی اینا کار میکرد، هر کاری کردش نتونستش اصلا بازیابی کنه، اصلا موبایل کاملا ریخته بود هم، یعنی مونا که موبایل رو دیده بود و اصلا انگار که موبایلش کس دیگه ایه، کاملا به هم ریخته. و بعدش آره یک پیامک هم بوده که ارسال نشده چنین چیزی، اون وقت مثلا مونده باشه ارسال هم نشده باشه، خیلی عجیبه. بازم خب باز گفته بوده که کریم تو خونه است. ببینید همه اینها نشون دهنده اینه که خب کریم اصلا از اول آماده بوده که گرفتار بشه، یعنی تو دوربین شما کسی رو نمیبینید غیر از کریم، همه دوربین ها غیر فعاله، یه دوربین از کریم رو نشون میده که از واویلا اومده. قبلا یه نفر تهدید کرده، کی بوده؟ کریم بوده. بعد یه پیامکی هست، پیامک زده شده کریم. این در واقع یه حالت انگار که به حالت انتحاری اومده که به اصطلاح خودش هم معرفی کنه، بگی که من میخوام جنایت انجام بدم و سه نفر دیگر هم آورده و این فرد که اصلا دیگه هیچ گونه خصومتی، هیچ مشکلی اصلا نداشته با خانواده مهرجویی که بیان این کارها رو بکنن. و واقعا این از نظر انگیزه کاملا یه چیز غیر قابل قبول هست، این چیزهایی که بیان شده.
آقای محمدی فر، برخی شباهت قتل آقای مهرجویی و خانم محمدی فر رو با قتل‌های زنجیره‌ای مطرح کردن، در این رابطه شما نظری دارید که با انگیزه های ارعابی صورت گرفته باشه این قتل‌ها.
من حالا خودم زیاد و از در مورد قتل‌های زنجیری اینها اطلاعات ندارم، ولی اینو میدونم که این قتل‌ها قتل عادی نیست که اینجور داره تبلیغ میشه و این کاملا بله ارعابی بوده، یعنی بسیار وحشیانه بوده و خب افراد معروفی هم بودن که کشته شدن و برای خب ترساندن جامعه ها میتونه باشه، حالا یا گروهی از جامعه یا هرچی یا به هر هدفی، هر گونه انگیزه مؤثری کاملا در جنایت وجود نداشته. یه خیلی سازمان یافته و پیچیده بوده، مثلا دوربین ها قطع بشه، کمین کنن، نمیدونم دو نفر برن این یکی رو بکشن، دو نفر برن سراغ یکی دیگه و اینکه اطلاعات رو بیرن از موبایل بگیرن، پاک کنن، گروهی هم باشن که هدایت کنن افکار عمومی رو به سمت‌های مختلف، نمیدونم خبرهای جعلی بدن، انگیزه سازی کنن، جنایت رو معمولی جلوه بدن و اینها خب همه شک برانگیز هستش. و یک مورد دیگه هم که بسیار دیگه خیلی عجیب هستش، خبرگزاری روکنا، مدیر خبرگزاری روکنا اومدن در مورد عکس‌هایی که از صحنه قتل منتشر شد تحلیل کردن. نمیدونم مشاهده کردید یا نه.
آیا شما به عنوان عضوی از خانواده یا سایر اعضای خانواده و یا حتی وکیل پیگیر این شدین که این عکس‌ها چگونه از فضای مجازی سر در آوردن؟
نه پیگیر نشدم. میپرسیدیم ولی خب جوابی داده نمیشد به این چیزا، که گفتم دیگه شده دیگه. خب مثل جریان این اطلاعات دروغین که داره منتشر میشه، گفتم شده دیگه، هست اینجوری میشه. ببینید من اینو میخوام خیلی باز کنم، خیلی مهم هست، خیلی مهم هست، شاید کلید ماجرا. شاید این عکس ها اولا منتشر شد و مدیر خبرگزاری روکنا اومد صحبت کرد و دو تا نکتهش جلب نظر کرد برای من. یکی این که آقای مهجویی لباس رسمی به تن داشته، پس منتظر مهمان رسمی بوده و اینها. یکی هم یک نکته رو گفت که آره عکسارو که میبینم اونقدرها هم مثلا پجی نبوده، یه همچین چیزی رو گفتن. حالا سوال اول این هستش که ما بفهمیم چه کسی این عکسارو گرفته. شاید همون اون گروه موازی، اون گروه آخر پیدا کردن آمرین و اینها، اگر میخوایم بریم باید همون دنبال این چیزا باشیم. و دومی که اصلا این عکسایی که حالا واقعا غیر اخلاقی، غیر قانونی هستش، یه خبرگزاری میاد بررسی میکنه، حالا کسایی هم که اطلاع ندارن تشویق بشن برن ببینن و اینها، اینا چه هدفی دارن و چطور با این اطمینان و آرامش خیال حالا در موردی که یک موضوعی که جامعه رو منتخب کرده ایشون میاد نظر میده. اما این موضوع خیلی جالب هستش که من هم حالا میخوام یه بررسی بکنم. ببینیم در مورد تحلیل عکس‌ها میخوام بگم. در مورد لباس آقای مهجویی، لباسی که بر تن داشتن یک لباس بسیار خاصی هستش. این لباس رو، درست لباس رسمی هست و چند سال پیش مثلا در یک مراسم رسمی ایشون پوشیده بود این لباس رو و به هیچ عنوان همچین لباس رو در منزل نمی پوشه و این لباس خاص رو اصلا دوست نداشت. این که از قول مونا دارم بهتون میگم که مثلا یک بارم بعدن هم خواستن یه جای رسمی هم برم بکنم، اون اصلا من این نمی پوشم، هیچ وقت نمی پوشم، اینو گفته بوده. یعنی اگر از همه اون لباس ها انتخاب کنیم که آقای مهجویی ممکنه این لباس رو چه، به هیچ عنوان من میگم چه در غیر رسمی که امکان نداره، اصلا خیلی خیلی رسمی هم باشه بازم اصلا امکان نداره این لباس رو بپوشه. یعنی این لباس خاصی که انتخاب شده به هیچ وجه لباسی نیست که آقای مهجویی بپوشه.
من در خبرها دیدم آقای محمدی فر که گویا بله، اون شب آقای مهجویی منتظر دخترشون منا بودن برای اینکه شام به منزل بره و صحبت از یک شام خاصی هم بود. آیا این صحبت ها درست است؟
اجازه بدید من اینو من بیشتر توضیح بدم. این تحلیل عکس هنوز مونده. ایشون سرمایی بود و لباس گرم می پوشید در منزل و این لباس خاص رو نمی پوشید و این لباس هم تو صحنه می بینیم مثلا روش انگار تمیزه، لکه نداره.
یعنی شما فکر می کنید که این لباس بعداً بر تن آقای مهجویی شده؟
من بله فکر می کنم که بعد از جنایتی که انجام شده یه عده‌ای، خود اونها که بعید همچین کاری کرده باشن، ولی یه عده‌ای اومدن و این یه حالت انگار که مثلا تمیزکاری بکنن که این فجیع مثلا خیلی خیلی فجیع بوده، فجیع دیده نشه، یه همچین چیزی. خب الان باز به عکس بعدی رو من به شما بگم. وضعیت قرارگیری خواهرم هستش که در عکس هستش، اون هم طبق حالا مسائلی که در پزشکی قانونی عنوان شده و اینها، خیلی وضع بدتر از این حرفا بوده که و دقیقاً یک جوری صحنه سازی شده که اون شدت جرم دیده نشه، مخصوصاً اینکه این جوری به اصطلاح سر رو به تخت تکیه داده شده. دیگه حالا بیشتر از این نمیتونم باز کنم.
فکر میکنین خب انگیزه چه بوده که از شدت این جنایت در اون دو عکس کاسته بشه؟ اگر هدف ارعاب بوده خب هرچه فجیع تر ارعاب شدید تر.
بله در روزنم این حدسیه که من میزنم. حالا این چون مسلما یه همچی چیزی بوده، یعنی این صحنه سازی انجام شده، حالا از خود متهمان که هستن که گرفته شدن باید بپرسن که این چرا اینجوری شده. و مهم هم این هستش که مونا هم که به صحنه رسیده بوده همین رو دیده، یعنی این نبوده که بعد از اینکه مونا رفته باشه باشه بعدن این عکس ها گرفته شده باشه، نه، اون زمان که مونا هم رسیده دقیقا همین رو میگه، همین لباس به تنش بوده و اون مادرش هم در اون وضعیت بوده. خب اینا باید توضیح داده باشه دیگه. من سوال خیلی ازشون سوال کردم ولی جوابی نشیدم که چرا این است، چرا این لباس تن ایشون است، چرا ایشون به این حالت قرار داده شده.
و اون پرسشی که من پیشترم پرسیدم خبرهایی بود مبنی برای اینکه اون شب آقای مهرجویی منتظر دخترشون بودن برای اینکه به منزل بیاد برای صرف شام، درست است؟
این مسئله هم خیلی عجیب غریب هستش. طبق گفته پلیس که پلیس خود مونا هم گفت و ما هم گفتش که اینها اصلا منتظر بودن که مونا هم برسه و مونا رو هم مثلا بکشن، یعنی منتظرش موندن. مونا ساعت 8 کلاسش تموم شده بوده، حالا از روی شانس و اینها خواست خدا رفته کافی شاپ یه ساعت و نیم اینا اونجا بوده، بعد اومده مثلا به سمت خونه و اینا. ولی خب اونا زمانی که بررسی کرده بودن و مثلا اومده بودن هولوش فکر کنم 8 و نیم اینا اومده بودن، زمانی اومده بودن که مثلا مونا هم باشه و حتی منتظرش هم بودن. اینو پلیس گفت که منتظر بودن که میخواستن که مونا هم بکشن، حتی به خودش هم گفتن، گفتن اینها گفتن که میخواستن این کارو بکنن. حالا ساعت مثلا فرض کنید 10 دقیقه به 9 شب حدوداً این پیامک خواهرم البته به مونا مثلا زده بوده، گفته بوده که بیا خونه آشماس داریم یا همچی چیزی. این احتمال وجود داره که اصلا خود اینها این پیامک رو زده باشن، احتمال خیلی قوی هسته، چون اون ساعت همون ساعتهایی بوده که دیگه احتمالاً جنایت رو باید با افتاده بوده نزدیک 9 شب. و بعدش هم این رو هم ما اونجا نفهمیدیم، یعنی من چندین بار سوال کردم هیچ جوابی نشیدم که اصلا آشماسی بوده یا نه. این رو پلیس به ما جواب نداد. ما هرچی بهشون گفتیم بالاخره آقا شما تو محیط تو صحنه جرم تو منزل اصلا آشماس پیدا کردی، آشماس گذاشتم چون گفته بود آشماس درست کردم بیا، آشماسی وجود داشت.
خود شما بعدن به منزل به ویلا مراجعه کردید یا سایر اعضای؟
نه من که نه ما که تا وقتی که من بودم نه اجازه نداده بودن که بگیم، من نرفتم. ولی این رو من چندین بار از پلیس اینا سوال کردم، ظاهرا نبوده اونجایی که من فهمیدم.
آقای محمدی فر، شما آیا با متهمان از نزدیک برخورد داشتین در چه بازسازی جنایت، چه بعد از اون در جریان بازجویی ها در آگاهی یا هر نهاد قضایی دیگه؟
بله خب ما که اونجا بودیم اینا به اصطلاح تیمای ضربت رو میرفتن دونه دونه میگرفتنشون دیگه، مثلا همین آقای کریم رو گرفتن، البته روبند و اینا داشتش، ولی فقط میدونیم که به هر حال خب اینا 4 نفرشون هم تبعه اتباع بیگانه غیر مجاز در ایران بودن، از افغانستان بودن و غیر مجاز هم بودن. طبق حالا گزارش پزشک قانونی 1 نفرشون هم زیر 18 سال بوده و بقیه‌شون دیگه بالاتر از 18 سال بوده.
آیا خواسته خانواده مشخص هست در مورد سرانجام متهمان؟
اولا این مسئله یک مسئله به اصطلاح قتل عادی نیست و الان خب این 4 نفر رو که گرفتن خب قطعا اینها شواهد اونها نشون میده که اونها در این اقدام دست داشتن اما انگیزه نداشتن. خب ما منتظر هستیم که به هر حال عاملین این جنایت هم مشخص بشن و انگیزه هاشون اینها مشخص بشه. از همه مهمتر الان مثلا فرض کنید که اینا خیلی اعترافاتشون ضد و نقیض دارن، من اعترافاتشون همه رو دارم، این چی گفته اون چی گفته، این ضد و نقیض هایی بوده که میخواستن گردن همدیگه بیاندازن، ولی خب آخر میتونی که به این توافق رسیدن که همه چیزو کریم بر عهده بگیره و از نفر دیگه صرفا مثلا با اتهامات مثل معاونت در قصد پایان داده بشه به کارشون. خیلی عجیب پس برای من، به خاطر اینکه میگم این یک مسئله عادی نیست، به نظر من یک جنایت تروریستی و سازمان یافته است، باعث ارعاب جامعه شده. و حسن اینکه ما بیایم برای مشخص کنیم، حالا اولیای دم مثلا مشخص کنن که اینا چی بشن، مثلا آزاد بشن، نمیدونم اعدام بشن چی بشن و اینا رو ما تعیین کنیم. اینها اصلا خطراتی داره برای ما. این باید به اصطلاح جزء یک جرائم تروریستی کاملا باهاش برخورد بشه و اینطور به نظر من پیش بره بهتره. و به هر حال این یه سری ابهاماتی هست دیگه، اینطور با سرعت صدور کیفرخواست و قرار نهایی و به نظر من اصلا درست نیست و نتیجه نخواهد داد.